ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. چندین انفجار در نقاط مختلف بغداد امروز 28 کشته بر جای گذاشت. هواپیماهای شناسایی آمریکا به تلاش‌های بین‌المللی برای یافتن دختران ربوده شده نیجریه‌ای پیوستند. اهود اولمرت نخست وزیر پیشین اسرائیل به جرم فساد مالی به 6 سال زندان محکوم شد. درود شنوندگان ارجمند. انفجار 8 خودرو امروز در مناطق مختلف بغداد 28 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شماری از این انفجارها مصادف با ولادت امام اول شیعیان در مناطق شیعه نشین بغداد رخ داده است. به گزارش خبرگزاری ها، شیوه این عملیات تروریستی شبیه شیوه گروه های نشأت گرفته از القاعده در عراق ارزیابی شده است. هواپیماهای شناسایی ارتش آمریکا به تلاش های بین المللی برای یافتن دختران ربوده شده نیجریایی پیوستند. تلویزیون CNN به نقل از یک مقام دولت آمریکا گزارش داد که در تلاش برای یافتن بیش از 200 دختر دانش آموز نیجریایی که توسط گروه بوکو هرام ربوده شدند، هواپیماهای شناسایی آمریکا وارد عمل می شوند و تصاویر ماهواره‌ای نیز در اختیار مقامات نیجریه گذاشته می شود. بر اساس این گزارش، گروه‌های تخصصی آمریکایی و انگلیسی نیز برای کمک به یافتن این گروگان‌ها وارد نیجریه شدند. قرار است یک هیئت ضد تروریستی اسرائیلی نیز به زودی به نیجریه برود. رئیس جمهوری نیجریه گودلاک جاناتان به کمیته‌ای برای یافتن این دختران تشکیل داده است. دیروز مقامات فرانسوی و چینی با اعضای آن کمیته دیدار کردند. گروه بوکو هرام می‌گوید این دختران را در صورت آزادی تمام اعضای زندانیش آزاد خواهد کرد. اهود اولمرت نخست وزیر پیشین اسرائیل امروز به جرم فساد مالی به 6 سال زندان محکوم شد. اتهام وی به میلیون‌ها دلار سوء استفاده مالی در پروژه‌های ساختمانی و شهرک‌سازی در زمانی باز می‌گردد که وی شهردار بیت المقدس اورشلیم و وزیر صنایع اسرائیل بود. به حکم دادگاه اهود اولمرت باید در اول سپتامبر خود را به زندان معرفی کند. وی گفته است که از این حکم درخواست تجدید نظر خواهد کرد. اهود اولمرت در سال 2009 میلادی به دلیل همین پرونده از سمت نخست وزیری اسرائیل استعفا داد. پلیس اسرائیل روز دوشنبه یک شهروند اسرائیلی را که از سوی آمریکا به فروش غیرقانونی قطعات نظامی به ایران متهم شده است، هنگام پرواز از فرودگاه بن گوریون تل آویو بازداشت کرد. آنگونه که روزنامه جروزلم پست گزارش داده، او پیش از این هم به اتهام تجارت غیرقانونی تجهیزات نظامی آمریکا به 6 ماه زندان محکوم شده بود. مهتاب وحیدی راد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دادگاه اورشلیم برای یک شهروند اسرائیلی به اتهام فروش غیرقانونی قطعات نظامی به ایران حکم بازداشت صادر کرده است. بر اساس این گزارش، الی کوهن 65 ساله هنگامی که قصد داشته از فرودگاه بن گوریون در تل آویو به سوی لندن پرواز کند، توسط پلیس دستگیر شده است. یک دادستان دولتی به دادگاه اورشلیم گفته که آمریکا حکم بازداشت او را صادر کرده و همچنین خواستار استرداد این تبعه اسرائیلی شده است. مقام‌های آمریکایی آقای کوهن را متهم کردند که بین سال‌های 2002 تا 2004 و همچنین 2012 تا 2013 قطعات نظامی به ایران فروخته. حکم بازداشت این شهروند اسرائیلی 2 روزه است و دادگاه اورشلیم قرار است روز چهارشنبه درباره تمدید مدت بازداشت آقای کوهن تصمیم گیری کند. وکلای الی کوهن اتهام‌های وارده به موکلشان را بی اساس دانسته و گفتند وقتی جزئیات مسئله توسط دادگاه بررسی شود، مشخص خواهد شد که هیچ ایرادی در کارهای الی کوهن وجود نداشته و بازداشت او هیچ پایه و اساسی ندارد. روزنامه اسرائیلی جروزالم پست جزئیات بیشتری درباره اتهام‌های وارده به الی کوهن منتشر کرده و نوشته که مطبوعات یونان در فوریه گذشته، یعنی 3 ماه پیش، آقای کوهن و یک اسرائیلی دیگر را به تلاش برای فروش قطعات جنگنده‌های F-4 به ایران متهم کردند. الی کوهن 1 سال پیش توسط یکی از دادگاه‌های فدرال آمریکا به موارد مختلفی از جمله صادرات تجهیزات نظامی آمریکا بدون داشتن مجوز، پولشویی و فروش تجهیزات امنیتی به ایران برخلاف دستور رئیس جمهوری آمریکا متهم شده بود. بر اساس این گزارش، دادگاه آمریکایی همان زمان حکم بازداشت الی کوهن را صادر کرده بود، اما مقام‌های اسرائیلی تا روز دوشنبه این حکم را اجرا نکرده بودند. دفتر امور بین المللی وزارت دادگستری آمریکا از دادگاه محلی اورشلیم خواسته حکم بازداشت این تبعه اسرائیلی را به مدت 20 روز تمدید کند تا آنها بتوانند درخواست رسمی خود را برای استرداد او صادر کنند. اسرائیل و کشورهای غربی ایران را به تلاش برای دستیابی به بمب اتمی متهم می‌کنند و به همین دلیل طی 1 دهه گذشته تحریم‌های در زمینه فروش قطعات نظامی به ایران وضع کردند. جمهوری اسلامی ایران تلاش برای ساخت بمب اتمی را همواره رد کرده است.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه ناظر بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در جدیدترین گزارش خود تهران را به استفاده از روش‌هایی برای فرار از تحریم‌ها متهم کرده است. جمشید زند.
خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی خود می‌نویسد گروه ناظر بر تحریم‌های سازمان ملل ایران را به اتخاذ روش‌های فریبکارانه برای فرار از تحریم‌ها متهم کرده است. در این گزارش آمده است که تلاش‌های تهران در زمینه تهیه غیرقانونی مواد لازم برای برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ممکن است به دلیل گفتگو با قدرت‌های بزرگ جهانی در خصوص دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای کند شده باشد. رویترز به نقل از گروه ناظر بر تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران نوشته است که یک توضیح احتمالی می‌تواند این باشد که تهران یاد گرفته است چگونه در زمینه به دست آوردن قطعات و مواد حساس مورد نیاز خود بر سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی غرب غلبه کند. یکی از مواردی که در این گزارش به عنوان نمونه فریبکاری ایران به آن اشاره شده، پنهان کردن لوله‌های تیتانیوم در محفظه‌های فلزی است که از مقصد چین به ایران ارسال شده‌اند. این لوله‌های تیتانیوم از سوی شرکت بین‌المللی حمل و نقل و ارسال لوتکا اوشن به مقصد خیابان ولیعصر در تهران سفارش داده شده‌اند. این گزارش با 10 تصویر همراه شده که نشان می‌دهد چگونه لوله‌های تیتانیوم در محفظه‌های فلزی جا داده شده‌اند. در این گزارش درباره استفاده احتمالی از این لوله‌ها در برنامه هسته‌ای ایران توضیحی داده نشده است و تنها اشاره شده که تحقیقات در این زمینه توسط گروه ناظر سازمان ملل در جریان است. به گزارش رویترز، این گروه خواستار هوشیاری گسترده‌تر دولت‌ها در قبال شرکت‌های ارسال کننده کالا شده که غالباً به عنوان سفارش دهنده کالاهای ارسالی به مقصد ایران عمل کرده‌اند. از نظر این هیئت اقدامات فوق لزوماً غیرقانونی نیستند، ولی تهران میتواند از این شرکت‌ها برای پنهان کردن مقصد نهایی کالاها یا نحوه استفاده از آنها بهره بگیرد. نمونه دیگری هم که در این گزارش از آن به عنوان فریبکاری ایران یاد شده، به تلاش‌های تهران در 2 سال گذشته برای دستیابی به شیرهای پمپ ساخت آلمان و هند مربوط می‌شود. این شیرهای پمپ قرار بود در راکتور آب سنگین عراق استفاده شود. گروه ناظر سازمان ملل می‌گوید پرونده یکی از این موارد در آلمان تحت بررسی است. در این مورد بین سال‌های 2007 تا 2011 میلادی بیش از 1700 شیر پمپ به شرکت صنایع تکنیکی مدرن MITEC ارسال شده است، در حالی که این شرکت از سال 2010 به دلیل فعالیت در راکتور آب سنگین عراق تحت تحریم بوده است. به نوشته رویترز، گزارش سالانه گروه ناظر بر تحریم‌های ایران حاوی سندی در ارتباط با شیرهای پمپ است که بیانگر آن است که ایران چگونه از فعالیت‌های مشروع در صنایع پتروشیمی خود به عنوان پوششی برای تهیه تجهیزات مربوط به راکتور آب سنگین عراق استفاده کرده که نقض تحریم‌های سازمان ملل به شمار می‌رود. این گروه می‌گوید سند یاد شده از رایانه یک تبعه ایرانی گرفته شده که سرپرست ناظر بر شبکه تهیه کالا بوده است و آلمانی ها این سند را در اختیار سازمان ملل قرار دادند.
جمشید زند از رادیو فردا نگاهی داشت به گزارش خبرگزاری رویترز. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه شما درباره مسائل روس.
جمعی آقای خامنه‌ای بعض موقعی حرفی میزنیم تحریما کاری نداشته باشین به تحریما. خب او آقا که نمیخواد بره گوشت بگیره، نمیخواد بره برنجی بگیره، نمیخواد بره روغنی بگیره، چیزی نمیخواد بگیره که بدون نخرش چنه. هر چی هست میارن در خونه هاشون آماده آرسه بهترینش میارن. وضع بدبخت مردمی که ندارن، آرزوی مرغ دارن، آرزوی به حساب ماهی دارن، رنجش هم نمیبینن، اینا رو که نمیدونه، فقط میگه تحریما بگه برداشته نشد نشد.
اینا دروغوی آشکار انجام میدن. ما تعدادی بازنشسته نیروهای مسلح هستیم. برای ثبت نام یارانه ها هر جا مراجعه کردیم نتونستیم، یعنی تو سایت آثاری از ثبت نام برای ما نبود، سایت قبول نمی کرد. مراجعه کردیم، هر جور گفتن شما ناراحت نباشید، ما خودمون از طریق اون یگان خدمتیتون ثبت نام میکنیم. اکنون از واریزی این تندرغاز یارانه برای طبقه ما که حقوق کافی هم نمیگیریم قطع شده. حالا به کجا مراجعه کنیم مشخص نیست.
ما ملت رو خوب سرگرممون کردن، هر روز با یه خبر تازه، با یه موضوع تازه، با یه بحران جدید. یه روز افزایش جمعیت، یه روز یارانه، یه روز مسئله هسته‌ای، یه روز من روحانی هستم، یه روز همایش دلواپسان. پس کی دلواپس ما؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس پلیس سایبری ایران فتا امروز گفت افرادی که از وی پی این یا شبکه خصوصی مجازی استفاده میکنن هزینه کشف جرم را بالا میبرند. به گزارش خبرگزاری مهر، کمال هادی فر به کاربران اینترنتی در ایران توصیه کرد از وی پی این استفاده نکنند، زیرا به گفته او تمام اطلاعاتشان در اختیار مالک اصلی سرور وی پی این قرار میگیرد. بهروز کارونی
رئیس پلیس فتا که درباره زیان‌های استفاده از وی پی ان سخن می‌گفت، یکی از درآمدهای عمده مجرمان را فروش وی پی ان و اطلاعات کاربران توصیف کرد که به گفته او شاید مالک اطلاعات هم از جزئیات و بعضاً اهمیت آن بی اطلاع است. کمال هادی فر ضمن اینکه اشاره کرد شناسایی مجرمینی که از وی پی ان استفاده می‌کنند دارای هزینه و نیازمند زمان است، توضیح نداد که این مجرمان چند درصد از استفاده کنندگان از وی پی ان هستند. او خبر داد که لایحه جرم انگاری تولید و خرید و فروش و استفاده از وی پی ان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی دقیق و همه جانبه است. این مقام پلیس ابراز امیدواری کرد که قوه مقننه به زودی بحث وی پی ان را جرم انگاری کند، تا به گفته او دغدغه بسیاری از خانواده ها برای جلوگیری از تهدیدهای متصور برای نوجوانان و جوانانشان رفع شود و قدرت ریسک مجرمین در ارتکاب جرایم به شدت کاهش یابد. سخنان رئیس پلیس فتا در شرایطی منتشر شده است که مروری در جستجوگر گوگل نشان دهنده تبلیغات بسیار برای فروش آنلاین وی پی ان در ایران است. در این حال هشدار رئیس پلیس فتا درباره استفاده از وی پی ان در حالی ابراز شده است که در اسفند سال 91 تمام پورت‌های وی پی ان که غیر قانونی نامیده شده بودند در ایران بسته شدند. همچنین در هفته‌های پیش از انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال گذشته، گزارش‌هایی در مورد از کار افتادن وی پی ان ها در ایران انتشار یافت. بسیاری از کاربران اینترنت در ایران برای عبور از فیلترینگ دولتی اینترنت از وی پی ان استفاده می‌کنند. نرم افزاری که با ایجاد لینک های رمزگردانی شده به شبکه های خصوصی در خارج از ایران طوری نشان می دهند که رایانه کاربر در مکانی خارج از ایران مستقر است و بدین ترتیب سامانه فیلترینگ دولتی را دور می زند. بر اساس اعلام نهادهای بین المللی، دولت ایران یکی از بزرگترین دشمنان آزادی اینترنت در جهان است. فیلترینگ سایت‌ها، وبلاگ‌ها و شبکه‌های اجتماعی در ایران با قوت انجام می‌شود و تعدادی نیز به دلیل نوشته‌ها و فعالیت‌های خود در اینترنت تحت تعقیب قرار گرفته و زندانی شده‌اند.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. چکیده خبرها 16:30 دقیقه ایران.